من و همکارانم کنار شما هستیم با برنامه‌هایی که قرار هست عرض کردم تا ساعت 22 تقدیم حضورتون بشه. یک بار دیگه هفته نیروی انتظامی رو به همه مردان دلیری که مواظب ایران زمینند تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و دعوت می‌کنیم گفتگوی اقتصادی امروز رو کنار من و همکارانم باشید.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که موقعی
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما شنوندگان عزیز و محترم. خانم ها، آقایان، قرار هست که با برنامه گفتگوی اقتصادی خدمتتون باشیم. بنده هم علی مسعودی هستم. به برنامه امروز خوش آمدید. موضوعی که امروز قرار هست خدمت شما باشیم به مناسبت روز جهانی استاندارد، دستاوردهای ملی با اعتبار بین‌المللی، سازمان‌های آیلک و ایپک رو قرار هست امروز با حضور کارشناسان در این حوزه بررسی کنیم. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27-86-1035 شماره تلفن رادیو گفتگو که از این طریق میتونید با ما مرتبط باشید. رادیوی برنامه کاربردی داره به نام ایران صدا، از این طریق میتونید به صورت زنده و مستقیم به گفتگوی اقتصادی گوش بدین. به آرشیو برنامه هم از این طریق میتونید دسترسی داشته باشید. اگر نظر یا پیشنهادی درباره گفتگوی اقتصادی داشتید میتونید از طریق روابط عمومی سازمان صدا و سیما با شماره 162 به گوش ما برسونید. خب، به گفتگوی اقتصادی خیلی خوش آمدین. همونطور که عرض کردم به مناسبت روز جهانی استاندارد قرار هست که امروز یه ذره تخصصی بحث کنیم. موضوع استاندارد موضوع ویژه‌ای است در دنیا و مطمئناً در کشور خودمون. قرار هست که با همراهی دو تن از عزیزانی که امروز خدمتشون هستیم این موضوع رو با هم یکم گپ و گفت داشته باشیم، یه ذره تخصصی و یه ذره هم شاید به صورت عمومی، چون انقدر مسائل مشترک وجود داره که مردم هم باهاش درگیر هستن و این حساسیت هایی که هست. یه موقعی کالایی میخوایم بخریم، فارغ از این که به اون تاریخ انقضا و تاریخ تولیدش دقت میکنیم، اون علامت استاندارده برامون مهمه. موضوع مسائل غذایی و بهداشتی باشه، اون موضوع سازمان غذا و دارو برای اون مطرحه، همه اینها مهمه. صحبت از ماشین‌های استاندارد می‌کنیم، حالا ماشینامون استاندارد هست نیست، یه چیزایی هم باید استاندارد باشه نیست، یه چیزایی هم استاندارد هست رعایت نمی‌کنیم. اینا اون نکاتیه که امروز یه ذره باید با حضور عزیزانی که خدمتشون هستیم بیشتر بررسی کنیم و ببینیم که موضوعش از چه قراره. من معرفی میکنم بزرگواران و عزیزانی که خدمتشون هستیم. آقای دکتر سید محمود هاشمی، ایشون رئیس مرکز ملی تایید صلاحیت ایران و معاون سازمان ملی استاندارد ایران هستن. آقای هاشمی سلام، خیلی خوش آمدین.
سلام علیکم، عرض ارادت دارم محضر جناب عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو خدمت
خیلی متشکرم. شنوندگان ما البته با چشم دل خلاصه میبینن آقای هاشمی برنامه ما.
خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر علیرضا مهبلی، ایشون هم رئیس هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه همکار آزمون هستن و ما همیشه خدمتشون هستیم و امروز هم به صورت ویژه به مناسبت به مناسبت روز ملی، در واقع روز جهانی استاندارد، خدمتشون هستیم. آقای مهبلی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب خدمت شما آقای مسعودی و آقای دکتر هاشمی، و من هم پیشا پیش روز جهانی استاندارد که متعلق به همه ملت ایران و دست‌اندرکاران کیفیت کشور هست رو تبریک و تهنیت عرض میکنم.
خیلی ممنون و متشکر. ما طبق روال از ابتدای برنامه از مهمانان خواهیم خواست که نکات ابتداییشون رو بفرمایند. آقای دکتر هاشمی، در رابطه با روز جهانی استاندارد برای خودتون، همکارانتون، مردم، اگر نکته‌ای دارید برای فتح باب و آغاز سخن بفرمایید و بعد آقای مهبلی و بعد وارد دستور برنامه خواهیم شد.
پیشاپیش سال روز جهانی استاندارد رو به ساحت همه کسانی که در عرصه کیفیت، سلامت و ایمنی تلاش میکنن تبریک و تهنیت و خدا قوت عرض میکنم و امیدوار هستیم که روز به روز کیفیت، ایمنی و سلامت در جامعه ما بالاتر بره و اثرات اون در زندگی و همه ابعاد زندگی ما ساری و جاری باشه انشاءالله.
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر مهبلی حضرت عالی،
خدمتتون عرض شود که من هم به عنوان نماینده آزمایشگاه همکار که یکی از بازوان اجرایی سازمان‌های حاکمیتی به ویژه سازمان ملی استاندارد هست و اعتبارش رو از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران میگیره، روز جهانی استاندارد رو خدمت تمامی مردم و به ویژه دست‌اندرکاران کیفیت کشور و همکاران خودم تبریک و تهنیت عرض میکنم و باید بدونیم که این روز متعلق به تمامی ملت ایرانه و روزیه که باید بزرگ داشتش رو جشن بگیریم و یک مقداری روی موضوع استاندارد در این ایام دقیق بشیم که آیا فقط یک لوگو و یک نشان روی یک کالا و یا بر یک خدمات یا موضوع عمیق‌تری پشت این نشان و لوگو هست و چه کاری و آیا تکلیف مسائل بین‌المللیش به چه صورتی میشه.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. به هر حال حالا آزمایشگاه‌های همکار تقریبا میتونیم بگیم آقای دکتر هاشمی دیگه یکی از ارکان اصلی بدنه استانداردن دیگه، چون عملا تا اون آزمایشگاه‌ها نباشن، تا عملا این اتفاقات نیفته و همه اینها مطمئنن زیر مجموعه مرکز تایید صلاحیت، درست عرض میکنم؟
مورد وثوق و اعتماد سازمان ملی استاندارد ایران هستند برای اینکه بتوانن برخی از فرایندها رو انجام بدن. شایستگی های فنی و تخصصی این نهادها تایید شده و فعالیت ارزیابی انطباق در کشور انجام میدن.
بله، خیلی ممنون و متشکر. و اما موضوع اصلی بحث حالا آیلک و ایپک رو من خواهش میکنم آقای دکتر هاشمی حضرت عالی بهش اشاره بفرمایید که این مقدار اول شاید سلیستر و روانتر برای مردم عزیزمون که بدانند دقیقا داریم در تو با چه سازمان ها یا معاهده هایی داریم صحبت میکنیم که بعد بتونیم یه ذره ریستر واردش بشیم به صورت تخصصی.
صحبت از آیلک و ایپک میشه دو تا اتحادیه منطقه‌ای و بین المللی تایید صلاحیت هستن. اتحادیه تایید صلاحیت منطقه‌ای آسیا اقیانوسیه یا ایپک اصطلاحاً بهش میگن و همچنین اتحادیه بین المللی تایید صلاحیت آزمایشگاهی یا آیلک. اینها گستره جغرافیایی دارن. ایپک در حدود 62 تا نهاد اعتبار بخشی زیر مجموعش هستن و اشاره شده منطقه آسیا و اقیانوسیه، و آیلک حدود 160 تا نهاد اعتبار بخشی از 110 تا کشور جهان ذیل این نهاد فعالیت می کنن و هویت اعتبار بخشی خودشون رو از این نهادها میگیرن و اینکه در هر دوی این نهادها فلسفه‌شون اعتماد به فرایند ارزیابی انطباق در گستره عالم هست. اون چیزی که خیلی اهمیت داره نشان اینها برای مصرف کننده اعتماد آور هست. چرا؟ برای اینکه نهادهای ارزیابی انطباقی که کالا و خدمت رو ارزیابی کردن و تایید کردن ذیل اینها اعتبار گرفتن و فعالیت میکنن، لذا فلسفه اصلیشون کاهش موانع فنی سر راه تولید هست، آزمونهای مجدد، اطلاع به وقتهایی که انجام میشه. و اگر یک نهادی در یکی از کشورها عضو این مجامع بشود، نتیجه آزمونها، گزارشهای بازرسی و صدور گواهیهایی که انجام میشه در همه دنیا یا اون منطقهی که عضو هستن مورد اعتبار و پذیرفته شده هست، که من در ادامه برخی از مباحث فنی و آثاری که میتونه داشته حتما. باشه رو محضر شما تقدیم.
حتما، خیلی ممنون، متشکرم. آقای دکتر مهبلی، فکر میکنم این سازمان ها ما مدت های مدیدی عضوشون بودیم، بعضی ها رو یه ذره نبودیم، بعد بهش اضافه شدیم. چون یادم میاد فکر میکنم آقای دکتر اسلام پناه در جلسه ای در اتاق بازرگانی تهران اعلام کردن و این خبر رو دادن، من تو ذهنم هست چون داشتم میدیدم این جلسه رو و این اتفاق افتاد. یه ذره از این پیشینه هم بگین که عملا چطور شده که ما امروز هستیم، قبلا چطور بوده و یه پیشینه از عضویتمون هم بفرمایید.
خدمتتون عرض شود که خب ما بعد از 26 7 سال عملا عضویت این سازمان به عبارت اعتبار بخشی بین المللی رو به دست آوردیم. اما یک چیزی که آقای مسعودی اهمیت داره در ارتباط با موضوع اعتبار سنجی، برای اینکه شنونده های ما یه مقداری با فضای این کاری ما و این واژه‌های تخصصی آیلک و ایپک و موضوع اعتبار سنجی چیه، اعتبار بخشی چیه و نهادهای تایید صلاحیت شده چی هستن، ما واقعیتش یک واژه اساسی در ادبیات کیفیت و ادبیات توسعه داریم تحت عنوان ارزیابی انطباق. یعنی این که به زبان ساده هر آنچه که مصرف میکنیم اهم از کالا یا خدمات باید با ویژگی هایی منطبق باشه که اون ویژگی ها رو یا نفر اول که خود تولید کننده است مشخص میکنه، یا مصرف کننده مشخص میکنه، یا یک سازمان بیطرف سومی مشخص میکنه و به همین شیوه هم آزمون میشه، یا نفر اول آزمون میکنه، یا نفر دوم که مصرف کننده باشه آزمون میکنه، یا نماینده مصرف کننده، یا نفر سوم که یک سازمان به عبارتی یک مرکز، یک نهاد تایید صلاحیت شده و بی‌طرف هست که منافعی در منفعت خرید یا فروش این موضوع نداره. و عملاً موضوع اصلی در زمانیه که ما می‌خوایم تجارت بکنیم، می‌خوایم از کالا یا خدماتی استفاده بکنیم، عملاً اعتبار سنجی زیر ساخت اساسی کیفیت هر کشور به شمار میره و صنعتی رو تحت عنوان آزمون، بازرسی و صدور گواهی نامه عملاً هدایت میکنه و مدیریت میکنه. و یکی از پارامترهای اساسی توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی افزایش ظرفیت‌های هر کشوری به شمار میره که خب با و رفتن به سمت بین المللی شدنش که این عملا ارزیابی انطباق زمانی ارزشمنده که من علاوه بر این که امروز اگر کالایی رو که هر کالایی اهم از مواد غذایی که خب بیشترین کالا امروز در دنیا کالاهای مصرفی و خورده فروشی به واسطه تجارت آنلاین بیشترین آزمونها رو به خودشون اختصاص میدن، وقتی که این رو من دارم تست میکنم آیا خارج از این مرزها هم میپذیرند؟ اگر یا این کالایی که من دارم تولید میکنم رو خارج از این مرزها میپذیرند، حالا که پای آیلک و ایپک میاد وسط و وقتی که آیلک صحبت از آیلک میشه و عضویت ایران، عملا یک دریچه وسیع به سمت بازارهای بین المللی پیش روی تاجر و تولید کننده ایرانی باز میشه که به زعم من گام نخست جهش تولید و ورود به بازارهای جهانی، داشتن ادبیات مشترک با کل دنیا در چهارچوب مقررات فنی است که اون رو همین عضویت و عضویت در آیلک و ایپک مشخص
می‌کنه. خیلی ممنون، متشکرم. اتفاقا این حوزه‌م حوزه خیلی قابل اهمیتی است، موضوع اقتصادیش، که حالا اینو سعی می‌کنیم با شما بیشتر پیش ببریم و خدمت آقای دکتر هاشمی باشیم. آقای دکتر هاشمی، این موضوع بالاخره عضویت در این اتحادیه‌های بین‌المللی، همیشه البته در مسائل مختلف در کشور این موضوعات موضوعاتی بوده که خب ما رو نزدیک میکنه به مسائل جهانی، حالا اصطلاحاً ما میگیم استانداردهای جهانی، حالا اینجا دیگه خودش داره همین رو تداعی میکنه. ما در کشور وضعیتمون از نظر استاندارد به چه گونه ایست و امروز در کجا قرار داریم در سطح بین الملل؟ این رو هم اگه یه قیاسی بفرمایید برامون که بدونیم در داخل از نظر همین سازمان‌های بین المللی.
ابتدا عرض بکنم در جمهوری اسلامی در واقع حدود 35,000 استاندارد تدوین شده که این استانداردها مبتنی بر ایمنی، کیفیت و سلامت نیاز جامعه و غالبا هم توسط متخصصین بخش‌های مرتبط، بخش خصوصی در واقع انجام شده و بسیار هم حائز اهمیت هست. یک بخشی از این استانداردها استانداردهایی هست که اجباری هست و اینها طبق قانون تحت کنترل قرار میگیره و نظارتی بر اجراش انجام میشه. اما برخی از استانداردها استانداردهای تشویقی هستن. از این استانداردهایی که عرض کردم، از بین 35,000 حدود 2,000 تا 3,000 استاندارد در واقع استاندارد اجباری هست، الباقی استانداردهای تشویقی هستن. اما در بحث جایگاه استاندارد در سطح بین المللی بخوایم عرض بکنیم، جمهوری اسلامی ایران الحمدلله در این 3 سال گذشته با 2 پله صعود در جایگاه 20 نظام استانداردسازی دنیا قرار گرفت و در سطح منطقه هم در جایگاه اول قرار گرفته. خب توجه در این 3 سال گذشته به بحث بین المللی موضوع بسیار مهمی بوده که این هم ادامه خواهد داشت انشاءالله و هم تمرکز بر این که بتوانیم جایگاه نظام استانداردسازی کشور رو در سطح بین المللی یا جمهوری اسلامی ایران رو انشاءالله ارتقا بدیم.
درسته، خیلی متشکرم آقای دکتر. این آقای دکتر مبلی، موضوعات اقتصادی که بهش هم اشاره کردین یه ذره شاید مطمئنن برای فعالین اقتصادی جذاب‌تر خواهد بود، یه ذره برامون باز میکنید که دقیقاً وقتی ما میگیم این رویکرد اقتصادی و موضوع اقتصادی و آوردهای اقتصادی میتونه برامون داشته باشه، دقیقاً منظورمون چی هست؟
ببینیم وضعیت ما قبل از عضویت به چه صورتی بود. من نگاهم به سمت و مخاطبم تولید کنندگان و تجاری هستند که در سرزمینمون دارن فعالیت میکنند و پیش روشون مشکلات بسیار زیادی است.
بله.
وقتی میخواستن صادر بکنن یک کالایی رو، طبیعتاً باید مراجعی رو در نظر میگرفتن در کشور به عبارتی مقصد که اون هم این آزمون هایی که ما انجام دادیم در آزمایشگاه ها رو بپذیره، هرچند که ما این آزمون ها رو انجام می دادیم و توسط سازمان ملی استاندارد عملا یا سازمان غذا و دارو مراجع زیربطی که عملا کار می کردن مورد تایید بودیم، اما اونها نمی پذیرفتن و می گفتن باید با هزینه هایی که خیلی بیشتر از ما بود که در کشورهای توسعه یافته عملا این رقم به صورت جهانی خیلی بالاست، باید اونها هم آزمون می کردن. خب با این عضویت چه اتفاقی میافتاد؟ و حالا اگر اونها، من قبل از اینکه برسم بازی، اگر اونها ما یک کالایی رو دانش بنیان یا یک کالای جدیدی نوینی رو در قالب های حتی فناوری های نوین عملا ما تولید میکردیم و اونها آزمونش رو انجام نمیدادن، چه اتفاقی میافتاد؟ خب ما نمیتونستیم بازار، اصلا ورود به بازار جهانی محال بود. یا اگر آزمون میکردن و مورد قبول نبود، اون موقع داستان به چه صورتی میشد؟ خب این هم موارد خاص خودشو داشت که ما نمیتونستیم. عملا راه ورود ما به بازارهای جهانی عملا با اختلال همراه بود. خب بعد از اینکه ما عضویت مرکز ملی تایید صلاحیت که با سختی هایت عملا این با یه ثبت نام ساده هم صورت نگرفت، با رایزنی ها و کار شبانه روزی مرکز عملا اتفاق افتاد. وقتی که ما عضویتمون در اینجا تایید شد، عملا ما به شبکه جهانی وصل شدیم و اون کالایی که میخواد صادر بشه امروز میتونه در کشور خودمون با هزینه های خودمون آزمون بشه و این جلوگیری میکنه از خروج ارز، خروج به عبارتی سرمایه های ملیمون. در کشور خودمون آزمایش میشه، در کشور خودمون بازرسی میشه، گواهی نامش در کشور خودمون صادر میشه. این در مورد
هزینه
هاش جلوگیری میشه. این خودش منجر به یک استقلال ملی میشه و همونطور که عرض کردم یکی از پارامترهاییه که در تولید مورد اهمیته. ما اگر قرار باشه تولید بکنیم و زیاد تولید کنیم، تولید انبوه داشته باشیم، ولی گواهی نامه بین‌المللی نداشته باشه یا کیفیتی نداشته باشه، این اتفاق عملا برای هیچ جایی. فقط ما رشد تولید رو داریم که امروز آنچه مد نظرمونه توسعه تولیده، که این موضوع یک رشدی رو، یک به عبارت یک صنعتی رو ایجاد میکنه به نام TIC یا Testing Inspection Certification که در سال 2023، حالا اگر بخوایم یه مقایسه‌ای بکنیم، چون ما ابتدای راهیم واقعیتش، ما درسته پیشینه چندین سالی تستینگ رو داشتیم، آزمون رو داشتیم، اما چیزی حدود در سال 2023 اگر من بخوام حجم این بازار رو، چون فرمولی از نظر اقتصادی حجم این بازار رو بخوام ملموس بگم، چیزی 241 بیلیون دلار در سال 2023 حجم بازار آزمون، بازرسی و صدور گواهینامه در کل دنیاست که حالا در ادامه اگر خواستین چقدر سهمش مال ما بوده یا چقدر سهمش
میتونه باشه. دقیقاً اینو حتما می‌خوایم با هم ادامه بدیم، چون اینم خودش نکته مهمی است. یعنی واقعا از زاویه‌های اقتصادی هم باید به موضوع نگاه کرد که عملا بتونیم این مشارکت‌ها رو داشته باشیم. آقای مهندس مسعود محبوبی، عضو هیئت مدیره انجمن آزمایشگاه‌های آزمون کشور و همچنین نایب رئیس انجمن آزمایشگاه‌های بوشهر، هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای محبوبی سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض ادب، ممنونم، متشکرم.
آقای محبوبی، به هر حال این حضور در این در واقع اتحادیه‌های بین‌الملل، آقایون فرمودن، آقای دکتر هاشمی، آقای دکتر مهبلی، قابلیت اهمیتشون برای اینکه باشیم در داخلشون و عملا بتونیم تحت لوای همه اینها عملا کارهامون رو به صورت استاندارد بین‌الملل عملا پیش ببریم، حالا به این اصطلاح. فکر می‌کنید در واقع فعالین اقتصادی چقدر براشون این جایگاه‌ها قابل اهمیته؟ برای اینکه بتونن این موضوع رو در واقع پیگیری بکنن و برای اینکه بتونن به نتیجه برسونن که کارشون رو پیش ببرن.
من ابتدا روز جهانی استاندارد رو تبریک عرض میکنم خدمت عزیزانی که حضور دارن.
بله.
و تشکر و قدردانی میکنم از جناب آقای هاشمی که واقعا با پیگیری هایی که کردن این قضیه رو حل کردن که سالها سازمان به دنبالش بود، مرکز تایید صلاحیت به دنبال این قضیه بود ولی به نتیجه نرسیده بودن، ولی با پیگیری های ایشون و جدیتی که بچه های مرکز داشتن باعث شد که تقریبا ما تسیپورت های جهانی بشه، اونایی که تحت لوای مرکز تایید صلاحیت گواهی ناماشون گرفتن و امروز بکنم بالغ بر 110 کشور این تسیپورت های ما رو میپذیرن و این باعث میشه که خیلی از هزینه هایی که وارد صادر کننده های ما و یا وارد کنندگان ما اینها متحمل می شدن، از این جهت که ما نمیتونستیم این تست ریپورت هامون رو در حقیقت ارائه بدیم بهشون، چون در حقیقت ما جزء آیلک نبودیم. ولی با این قضیه باعث شده که در حقیقت یک رونقی برای تجار ما صورت بگیره و هم از نظر هزینه و هم از نظر وقت براشون صرفه‌جویی بشه و در حقیقت توجیه داشته براشون. از طرف دیگه یک افتخارم برای ما حاصل شده که بتونیم ما این در حقیقت این صنف رو وارد جامعه جهانی بکنیم. ما چند روز پیش، یعنی حدود تقریبا 12 روز پیش، ما مراجعه کردیم به نمایشگاه عرب لب که تقریبا تمام تجهیزات آزمایشگاهی دنیا در اونجا جمع میشه و این موضوع رو که ما میچرخیدیم در این نمایشگاه و بحث میکردیم براشون خیلی جالب بود که ایران وارد این قضیه شده و تقریبا ما هم میتونیم وارد جامعه جهانی تو این قضیه بشیم و برای مردم و برای خصوصا بازرگانان ما هم افتخاری هستش و همین که براشون بسیار ارزشمند و اعتبارشون هم میبره بالا.
خیلی متشکرم. حالا ما همونطور که فرمودید خدمت آقای دکتر هاشمی هستیم، آقای دکتر محمدعلی هم خدمتشون هستیم. آقای دکتر محمدعلی، شما رئیس هیئت مدیره هم هستین و آقای در واقع محبوبی هم هستن، میخواین سلام علیکی بکنین؟ آقا اینجا جمع خودمونیه.
سلامت باشین. ممنون آقای محبوبی، من خدمتتون سلام عرض میکنم.
ارادت
انشالله که در بوشهر، عملا بوشهر یکی از مرزهای اصلی واردات کشور،
این حوزه کارشون سنگین هم اتفاقا باید
و یکی از سنگین ترین کارها ارزیابی انطباق کالاهایی هستش که وارد میشه و به نوعی مرزبانان کیفیت کشور ما در استانهای مرزی مثل بوشهر رو، مثل استان بوشهر و هرمزگان هستن. از همینجا به همهشون خسته نباشید.
خیلی متشکرم. آقای دکتر هاشمی، هم آقای دکتر مهبدی هم آقای مهندس محبوبی اشاره کردن به اون ظرفیت اقتصادی که درست میکنه برای فعالین اقتصادیمون. من خواهش میکنم، مطمئنن اگر نکته‌ای تو این زمینه حتما دارید بفرمایید که بعد من سوال بعدی رو ازتون بپرسم.
آثار بیشماری عضویت در مجامع بین المللی داره که حالا اشاره کردم به مباحث اقتصادی. من ابتدا به این اشاره میکنم و در ادامه برنامه سایر آثارش رو
بفرمایید
به صورت کلی عرض خواهم کرد. در بحث آثار اقتصادی که اشاره کردن، من یکی دو مورد رو خیلی جزئی بهش میپردازم در عدد و رقم که برای شنوندگان عزیز واضح تر باشه. من یکی دو تا از آزمایشگاه و واحدهای تولیدی که در بستر آزمایشگاه صادرات انجام میدن گزارشی دریافت کردم. به عنوان مثال شرکت لاستیک سازی یا کبیر تایر، تولید تایر خودرو داره انجام میده، 50 محصول داره که این به خارج از کشور ارسال میکنه. برای آزمون این محصولات خودش در سال در کشور باید 60,000 دلار بپردازه و همین رو بخواد در خارج از کشور آزمون بکنه باید 625,000 دلار بپردازه. یعنی یک صرفه اقتصادی حدود 40 میلیارد تومانی برای یه واحد تولیدیه. یا فولاد خوزستان که گزارشی ارائه میدادن 600 تا 800 هزار یورو صرفه برای 4 تا محصولشون، صرفه اقتصادی که خروج ارز از کشور رو جلوگیری میکنه و از طرفی همه این درآمدها برمیگرده به نظام صنعت آزمایشگاهی خود ما در داخل کشور. یه آماری رو آقای دکتر محب‌علی اشاره فرمودن، حدود فکر میکنم در سال 2030 در پایگاه داده فورچون که گزارشات ایپک رو منتشر میکنه و در واقع پایگاه معتبری هست، گزارش های معتبر رو منتشر میکنه، در سال 2030 پیشبینیش خدمات صنعت آزمایشگاهی و بازرسی حدود 315 میلیارد دلار پیش بینی شده. تخمین و تحلیلی که اومده ارائه داده در